به نام خدا. سخنرانی سروش دباغ تحت عنوان گناه از منظر حافظ و نیچه، برگزار شده در دانشگاه هامبورگ آلمان، به تاریخ 20 اکتبر 2018 برابر با 28 مهر ماه 1397.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، هموطنان گرامی. خرسندم که بار دیگری خدمت شما در شهر هامبورگ می‌رسم. نوبت پیشین که حدوداً شش ماه اندی پیش بود که در این شهر حاضر شدم، طی 2 جلسه، یکی در باب سنت عرفانی و نسبت آن با خردورزی سخن گفتم، یک نوبت هم به شرح و نقد کتاب صدای سفر آینه ها که متضمن گفتگوهای من طی 8 سال اخیر است با یک دیگر گفتگو کرد. امروز به پیشنهاد دوستان، بناست که در باب حافظ و مقوله و مفهوم گناه و نسبت آن با نیچه سخن بگویم. موضوع پیشنهادی توسط دوستان است. وقتی که با من در میان نهادن استقبال کردم به 2 دلیل. یکی این که هم با حافظ انس درازاهنگی داشتم و به مصداق سخن او که میگوید عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدای، ما همه بنده و این قوم خداوندانند، سالهاست که با دیوان او مأنوسم و هم از او میخوانم و هم درباره او و آثار عموم حافظ پژوهان برجسته فارسی زبان را شکر خدا از نظر گذراندم و همین که چند سباهی است به شرح فلسفه نیچه همت گمارده‌ام، دوره‌ای که تا کنون نیمی از آن در شهر تورنتو برگزار شده، 7 جلسه رو برگزار کرده ام و انشالله 7 جلسه دیگر هم در پیش است با محوریت کتاب تبارشناسی اخلاق که شاید مهمترین یا دست کم شسته گفته ترین اثر نیچه باشه، آخرین اثری که پیش از فرو شدن و فرو نشستن اون آتش فشان از زبان و قلم او منتشر گشت. تا جایی که وقت اجازه بدهد میکوشم ابتداءً در باب مفهوم گناه به نزد حافظ سخنانی رو عرضه کنم با استشهاد به پاره از غزلیات او و بعد به سر وقت نیچه بروم و درک و تلقی او از مفهوم گناه که از مفاهیم محوری در ادیان ابراهیمی و خصوصا دین مسیحیت است، گناه شناسی نیچه رو هم بررسم و در انتها به مقایسه میان این دو متفکر بزرگ و گناه شناسیشون بپردازم. البته یکی از ایشان متعلق به دوران پیشا مدرن است که حافظ باشه و دومی متعلق به دوران معاصر. یادداشت‌های خودم رو که برای این سخنرانی تنظیم می‌کردم، دیدم که طی سالیان اخیر توفیق داشتم در باب حافظ به نحو تطبیقی در سخنرانی‌های گوناگون سخن بگویم. مثلا در باب حافظ و سپهری در دانشگاه کلگری در کانادا در جمع ایرانیان چند سال قبل به تفصیل سخن گفتم. در باب حافظ شیرازی و فروغ و گناه شناسیشون و توسعاً انسان شناسیشون در یک محفلی به تفصیل سخن گفتم. همچنین از حافظ و خیام، حافظ و مولوی، حافظ و سعدی و پاره مضامین در اندیشه حافظ به نحو مستقل، مفهوم رندی، مفهوم حکمت، نسبت میان حافظ و قرآن، شرح غزلیات مستقل او، حافظ و گناه و امثاله هم. اگر عزیزان مایل باشند فهرست کامل و فایل‌های صوتی این سلسله جلسات در بخش حافظ شناسی سایت من موجود است. باری در باب گناه و گناه شناسی حافظ سلام که الانم اشاره کردم به تفصیل جای دیگری سخن گفتم. اکنون برای این بحث جیست اون مطالب رو، لب اون مطالب رو با خواندن 4 غزل توضیح میدهم تا به سر وقت نیچه برم. ابتداعا هم عرض بکنم در بخش نیچه من به سر وقت 2 متفکر و نویسنده مشهور معاصر دیگر هم خواهم رفت و هم از اقبال لاهوری یاد خواهم کرد و هم از نیکولاس کازنتزاکیس رمان نویس مشهور معاصر که هر دو تحت تأثیر نیچه بوده اند و به گواهی آثارشان با ایده های نیچه‌ای کم و بیش دست کم از حیثی و تا حدودی بر سر مهر بودند. امیدوارم با عنایت به نقشه‌ای که ترسیم کردم و حجم مطالبی که بناست شما هم ملول نشوید و بتوانید تا انتهای مسیر با یکدیگر برویم، هرچند از من که درگذرید مادامی که خصوصا حافظ نقل محفل و نقل مجلس باشه قاعدتا نباید چندان ملول شد و قلب‌های حافظانه در جان مخاطب قاعدتا می نشیند و اوقاتش رو خوش می کنه. خب بذارید از یکی از غزلیات زمینی حافظ آغاز بکنم که از تنعم بردن در این جهان و شرمنده نبودن از آن سخن می گوید حافظ، تا به جاهایی که در باب گانه گناه ببخشید مشخص‌تر سخن می گوید برسید. بذارید قبل از این که غزل رو بخوانم این چند ایده اصلی گناه شناسی حافظ رو هم توضیح بدهم. ببینید حافظ در باب گناه، دوستانی که با غزل های حافظ آشنا هستند با نگاه و نگرش حافظانه به جهان بر سر مهرن می دانند در چند سطح حافظ از گناه سخن گفته. شاعر و متفکری بوده است که به گواهی دیوانش بسیار به این مقوله می اندیشید. البته نه در کسفت یک فقیه، نه در کسفت کسی که در مقام توضیح این امر است که باید مثلا از معاصی پرهیز کرد و ثواب برد، مشکلی هم با این امر نداشته، اما یه نگاه آنتروپولوژیک و انسان شناختی و جامعه شناختی و هستی شناختی در باب گناه داشته است که چرا اساسا از گناه سخن به میان آمده است، چرا باید چنین پدیده‌ای در عالم انسانی یافت بشه. گناه چنان که می دانید یه مفهومی تماما دینیه. در بیرون از ادیان ابراهیمی ما مفهومی تحت عنوان گناه نداریم. شما از خطای اخلاقی می توانید سخن بگویید، یا اگر هم کسی بگوید گناه اخلاقی، این تعبیر مسامحه‌ایه. گناه اولا در دل ادیان و نسبتی وسیب داره با فرامین و اوامر و نواهی خداوند، اونجاست که شکل می گیره و سر برمی آورد. خب در یه سطح بنیادینی توضیح حافظ راجع به گناه این است که یه امر انتولوژیکه، وجود شناسانه است، یعنی گویی پای نهادن انسان بر روی این کره خاکی جز با یک گناهی که از آن به گناه اولیه در آیین مسیحیت یاد می شود و در آموزه ها و اسطوره های اسلامی هم با هبوط انسان بر روی کره خاکی شناخته می شود، جز با این میسر نمی شود. گویی گریز و گذیری از گناه نبوده در این کره خاکی در عالم انسانی. همه چیز با یک گناه آغاز شده است، همه چیز از طریق اون گناه اولیه آدم و حوا محقق شده است. Original sin به تعبیری که در آیین مسیحیت به کار رفته است. غزلی که از شهرتی برخوردار است به نوعی متضمن همین معناست که استراحت در آن حافظ از گناه آدم و حوا یاد می کند. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، و در این کار دل خیش به دریا فکنم. از دل تنگ گناهکار برآرم آهی، آتشم در گناه آدم و حوا فکنم. مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست، می کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم. بگشا بند قبا ای مه خورشید کلا، تا چو زلفت سر سودا زده در پا فکنم. جرعه جام بر این تخت روان افشانم، قلقل چنگ در این گنبد مینا فکنم. حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم. خب از ایده خوشباشی و ابن الوقتی غزل که در گذریم، تعبیر از دل تنگ گناهکار برارم آهی، آتشم در گناه آدم و حوا فکنم، اشاره به این داره صراحتاً که این دنیا با گناه کردن آدم و حوا آغاز شد و تکون پیدا کرد. و اگر کسی اون آرزوی از نظر حافظ خام اندیشانه، هوس و تمنای محال رو در سر پروراندن، که این آرزویی داده که گناه از روی این کره خاکی رخت بربنده، بره عقب و عقب و عقب تا برسه به گناه آدم و حوا، در اون گناه آتش بیفکنه، یعنی احاله به امری محال میکنه. نمیشه گناه کردن رو از روی این کره خاکی برداشت. از دل تنگ گناهکار برآرم آهی، آتشم در گناه آدم و حوا فکنم. یه جور سودای محاله، دعوت به امری که نشدنیه. نمیشه گناه رو از روی این کره خاکی برداشت، چرا که چنان که عرض کردم حبوط انسان بر روی کره خاکی با این گناه صورت گرفت. خب مجالی ندارم که بیش از این و افزون بر نکات تکمیلی که راجع به گناه شناسی حافظ میگم هر یک رو بست بدهم، اما مخاطب زیرک به فراست در نیابه که به نوعی دعوت به متوسط الحال بودن انسانها رو به رسمیت شناختن میکنه حافظ، و اینکه گریز و گزیری از گناه کردن بر روی این کره خاکی نیست، نه اینکه دعوت به گناه کردن میکنه، بلکه به لحاظ انسان شناختی و جامعه شناختی تحذیر میکنه که مبادا فکر کنی روزی روزگاری میرسد که گناه از میان رخت بر میبنده، چرا که سرشت و سرنوشت انسان رو با گناه گره زده اند، به تعبیری که هم در اسطوره های دینی آمده است و هم بران ادیان تأکید کرده. خب غزل دوم رو که پاره از ابیاتش رو براتون میخوانم، باز تأکید بر این امر است که حال که من بر روی کره خاکی آمده ام و اون گناه اولیه سپری شده است، باید قدر اینجا و اکنون رو بدانم و از نعم این جهانی استفاده های وافی و کافی ببرم. این همان مشرب و مرام خوشباشانه و متنعمانه و کامجویانه حافظی است که با آن آشناییم. اگر میپسندید بگوییم حافظ متأخر، یعنی حافظی که به مرتبه رندی رسیده است و مشی و مرام مختار خود رو انتخاب کرده است. میگوید که من دوستدار روی خوش و موی دلکشم، مدهوش چشم مست و می صاف بیغشم. گفتی ز سر عهد ازل یک سخن بگو، آنگه بگویمت که دو پیمانه سر کشم. من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. در عاشقی گریز نباشد ز ساز و سوز، استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم. شیراز معدن لب لعل است و کان حسن، من جوهری مفلسم ایرا مشوشم. از بس که چشم مست در این شهر دیدم، حقا که می نمی خورم اکنون و سرخوشم. شهری است پر کرشمه و کوران ز شش جهت، چیزی نیست ورنه خریدار هر ششم. حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزوست، آینه ای ندارم از آن آه میکشم. خب میبینید اشاره به این که شیراز معدن لب لعل است و کان حسن معدن زیباییه و من هم که چشم مست در این دنیا و در این شهر اینقدر دیدم که عرض میشود که نخورده مستم به اصطلاح، حقا که می نمیخورم اکنون و سرخوشم و از آن مهمتر و سریعتر در این غزل من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. درسته که من بهشتیم اما به هر حال این جهان رو هم به رسمیت میشناسم و نعم این جهانیم. خب روشنه پس از اون نکته اولیهی که عرض کردم و اون گناه شناسی حافظ چگونه به رسمیت میشناسد حاجی شیراز خوشباشی و تنعم رو در این جهان. غزل دیگری داره که آقای سراج با صدای خیلی خوشی آن را خوانده است، پاره ابیات عرفانی در این غزل هست: مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم، یارب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زن که چو گردی زمیان برخیزم. خاطرتون هست در این غزل وقتی که به نیمه دوم میرسیم میگوید گرچه پیرم، در انتهای غزل که ما بیش گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش، تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. خیلی سخته این ابیات رو معانی غیر زمینی کردن و کاملا مشخصه که حافظ وقتی که به مشی و مرام مختار خود رسیده بود چنان که تو میتارم به هر حال این مسیر رو انتخاب کرده بود و خب در این مسیر هم گناه به معنای شرعی کلمه به اون معنایی که به هر حال ازش سخن رفته است در ادیان و مشخصا آیین اسلام البته که گریز و گزیری نیست. بذارید غزل دیگری هم براتون بخوانم که از شهرت کمتری برخورداره اما همین قصه جدی گرفتن مناسبات و روابط انسانی و این جهانی رو برکشیده است: خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخوانند بی خبر نرود، طمع در آن لب شیرین نکردنم اولا، ولی چگونه مگر از پی شکر نرود، زمن چو باد صبا بوی خود دریغ مدار، چرا که بیستر زلف تو هم به سر نرود، دلامه باش چنین هرزه گرد و هر جایی، که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود، مکن به چشم حقارت نگاه در من مست، که آبروی شریعت بدین قدر نرود، تو که از مکارم اخلاق عالمی دگری، وفای عهد من از خاطرت به در نرود، بیار باده و اول به دست حافظ ده، به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود. خب میبینید هم طنز حافظی که در این ابیات موج میزنه و بعد اشارتی به این که البته که طمع نکردن در اون شیرینی جات به اصطلاح اولاست، ولی چگونه مگر از پی شکر نرود، نمیشه مگر از پی شکر نرود، حتما شکر مگر رو به سمت خود جذب میکنه. خب نکته بعدی در گناه شناسی حافظی پس از این که توضیح دادم چگونه مرتبت گناه رو از منظر وجود شناختی و انسان شناختی و جامعه شناختی توضیح میده و اون رو به رسمیت میشناسد بدون اینکه البته دعوت به این بکنند، تأکید بر این است که البته خفت و خطای اخلاقی خیلی پررنگتر یا از نظر او نکوهیده تر از گناهان فقهیه، یعنی آنچه که گناه است به توضیح که عرض کردم و برای حافظ برجسته است اگر رنگ و بوی شریعتی داره یعنی برخواسته از شریعت است بیش از هر چیزی، حالا چنان که به یک غزل دیگری از او هم استشهاد خواهم کرد، پروای پابلیسایز نشدنش رو داره حافظ و اینکه به قول او فسق نمایی نکن، نه اینکه کلن دعوت به این بکنه که انسان ها نباید گناهان شرعی ازشون صادر بشه، چون نوعی این رو تمنای محال میدانه و اصلا خلقت رو مبتنی بر گناه می انگاره و اوریجینال سین رو اصل و اساس شکل‌گیری و پای نهادن بشر بر روی کره خاکی میدانه. یه نگاه پسینی تجربی به او میگوید که نمی شود عالم انسانی از گناه کردن خالی باشه. خب اگر میخواهیم کار فیزیبل، کار شدنی، کار معقول پیش کنیم و درباره آن سخن بگوییم، میگوید میان این دو نوع خطا و خطا یا گناه باید تفکیک کرد. حالا گناه رو اینجا من مسامحتن به کار میبرم، یعنی گناه اخلاقی و گناه فقهی، یا اگر نمیپسندید بگید گناه فقهی یا گناه دینی و خطای اخلاقی. برای او دومی خیلی پررنگه و معتقد است که باید خطاهای اخلاقی رو یا گناهان اخلاقی رو حداقلی کرد و یه جامعه معقول تریست و روی سعادت رو نهایتا به خود خواهد دید که این گناه ها توش حداقلی باشه، این خطاها توش حداقلی باشه، نه خطاهای فقهی لزومه. خب در همین جاست که یکی از اسباب گیر و گرفت و مشکل پدید آمدن در جوامع دینی رو چنان که می دانید قصه ریاکاری می دانند، سالوس و تزویر و ریا. معتقد است اگر در یه جامعه دینی اصرار بر اجرای احکام شریعت به نحو پابلیک برود، یک نتیجه ملموس که خواهد داشت لزوماً عبارت است از بست و نهادینه شدن تزویر و ریا و سالوس. خیلی روی این قصه حساس حافظ، حتما عزیزان در حافظه خود و انبان ذهنتون دارید غزلهای متعددی، ابیات گوناگونی که از حافظ از این حیث مانده است و یکی از دلایل ماندگاری حافظ هم چنان که می دانیم همین بود، افزون بر کلام و سخن سحرانگیزی که این شاعر بزرگ داره، تشخیص هایی هم که داده است برای ما مغتنم است و فوق‌العاده عبرت‌آموز، خصوصا ما که اکنون 40 سال است در ذیل حکومت دینی در داخل کشور زندگی میکنیم و میبینیم به رأی العین آثار و نتایج سوء مترتب بر اصرار بر اجرای احکام شریعت در جلوت در پابلیک، که یکی از آنها تزویر و ریا و سالوسی است که مع الاسف نهادینه شده، اختصاصی هم به جامعه ما نداره. هر جا اصراری برود بر اجرای اجباری احکام شریعت، مطمئن باشید که یکی از ساید افکتاش، یکی از آثار و نتایج سوءش نهادینه شدن ریاکاریه، نهادینه شدن تزویره، دوگانه شدن زندگیست، یعنی جلوت و خلوت دوگانه داشتن. خب حالا ببینید زبان چیز حافظ رو من فقط سپاری از این ابیات و نکات گناه شناسانه حافظی اشاره می کنم، از این حیث در مرتبه سوم پس از اون دو توضیحی که دادم. بود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند، اگر از بحر دل زاهد خودبین بستند دل قوی دار که از بحر خدا بکشایند، به صفای دل رندان صبوحی زدگان بس در بسته به مفتاح دعا بکشایند، در میخانه ببستند خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند، حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا که چه زنار زیرش به دقا بکشایند. خب اشاره است به عرض می شود که نهادینه شدن تزویر و سالوس چنان که می دانید در غزل دیگری که حافظ در باب تلخی و سختی روزگار سخن می گه و به احتمال قدیم متعلق به دورانی است که امیر مبارزالدین محتسب بر مسند صدارت در خطه فارس نشسته بوده و حکومت میکرده، میگوید دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند، پنهان خورید باده که تعذیر میکنند، ناموس عشق و رونق عشاق میبرند، عیب جوان و سرزنش پیر میکنند، جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز باطل در این خیال که اکسیر میکنند، صد ملک دل به نیم نظر میتوان خرید، خوبان در این معامله تقصیر میکنند. تا انتهای غزل می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنند. خودش رو هم اینکلود کرده به اسم می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب. محتسب به احتمال قوی چنان که عرض کردم مراد حاکم شرع است به لسان امروزی، همان امیر مبارز الدین. میگه می بخور، میگه انگوری رو هم میده، برای اینکه به شیخ که نگاه میکنی، شیخ از واژگانی است که به تفارید در دیوان حافظ به کار رفته است و عنایت دارید که بار معنایی مذموم داره، نگاتیو کانوتیشن داره. شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چه اون کسی که فتوا میده، چه داروغه و حاکم شرع، چه خود حافظ، خوب که نگاه کنی همشون اهل تزویر. کسی رو سالم ننهاده است، اشارتی داره، خب زبان تیزی هم داشته و میخواد بگه که به هر حال این جماعت از این دستن، واعظان که این جمله در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. از این دست سخنان چنان که میدانید حافظ کم نداره و چنان که عرض کردم کلامش تیزه از این بابت. بریم و آخرین غزلی که برای بحث امروز در نظر گرفتم از حافظ بخوانیم. ابیاتی از این غزل مشهور، اما شاید پاره از ابیات دیگرش رو دوستان کمتر شنیده باشن. گل در بر و می در کف و معشوق به کام، سلطان جهانم به چنین روز غلام است، گوشم میارید در این جمع که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است، در مذهب ما باده حلال است، ولی که بیروی تو ای سرد گلندان حرام است. گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است، چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است. حالا مرادم این ابیات مشخصا از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است، و از نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است، میخاره و سرگشته و رندیم و نظرباز، وان کس که شما نیست در این شهر کدام است. با محتسبم عیب مگویید که اونی پیوسته شما در طلب عیش مدام است. حافظ منشین دیمه و معشوق زمانی که ایام گل و یاسمن و عید صیام است. عید صیام یعنی عید فطر و پس از 30 روز روزه‌داری. و اون سه بیت آخری که خواندم کاملا فلسفه حافظی رو از این حیث برآفتاب می‌افکند. از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است، و از نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است. مشک و مرام ملامتیه حافظ چنان که می‌دانید، یعنی ما در بند نام و ننگ نیستیم و مشکلی نداریم اگر کسی بخواهد ما رو از این حیث در ما تن بزنه. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. خب گفتن حافظ در جمله پیروان فرقه قلندریه بوده و به این معنا اهل ملامت دیگران رو به جان خریدن، یا به تعبیری که الان خواندم پروای نام و ننگ رو نداشتن. اتفاقا در پرانتز عرض بکنم، جالبه این تعبیر نام و ننگ رو چند روز قبل من لندن سخنرانی داشتم در باب عطار و مولانا و مفهوم عاشقی در آثار این دو بزرگوار، به داستان شیخ صنعان تفصیلا پرداختم و نیمی از آن رو توضیح دادم و ابیات متعددی رو خواندم. عنایت دارید یکی از اون نکاتی که شیخ صنعان در پاسخ مریدانی که زمان به اعتراض گشوده بودند میگوید این است که مرا تحذیر نکنید، نترسانید. این که من دل دادم به دختر ترسازده، این من باکی از نام و ننگ ندارم. کاملا این تعابیر رو حافظ از عطار وام کرده است و یه جا از شیخ صنعان به نیکی در غزلیات خود یاد میکنه. مشخصه که به این معنا و از این منظر از کاروبار عطار و مشخصا این داستان خرسند بوده است. برای اینکه ملامتیه کاری که می‌کردند این بود که معضلی و مشکلی نداشتند با تصویر و تلقی دیگران از خود. خب بعد که این رو میگه با ضمیر جمع به کار می‌بنده، مثل اونجا که گفتم چون نیک بنگری همه تزویر می‌کنند، میخاره و سرگشته و رندیم و نظرباز، وان کس که شما نیست در این شهر کدام است. خب مقام رندی است و نظربازی که جای اون مکتوب نیست، از مفاهیم مهم و از برساخته های حافظ است. نظربازی که به چه معنا اون رو به کار میبره، از مؤلفه های سلوک حافظانه است و غایت قصوای سلوک اگر مقام رندی باشه، یکی از مؤلفه هاش نظربازی است و خود رو به این معنا برافتاب افکندن. بعد نهایتا هم میگه محتسبم ای به من رو نگید، نری چغلی من رو بکنه، چون اونم خودش اگر بخواد، اونم خودش اهل دله، اگه مجالی فراهم بشه اونم مثل ماست، پیوسته شما در طلب عیش مدام است. خب اینجا یه طعن و نیشی هم میزنه در محتسب که جلوت و خلوتش دوتاست، از حیثی بر اجرای احکام شریعت اصرار میفرزه، از حیث دیگری در خلوت دلش میخواد مثل ما باد گساری کنه یا عیش از میشود که عیشش منقص نشه یا رند و نظرباز و سرگشته باشه. خب فکر میکنم این میزان کفایت میکنه برای آشنایی با آنچه که من از گناه شناسی حافظ و مشی و مرام او مد نظر داشتم. دوستان میتواند بست بیشتر این مطالب رو در دیوان حافظ ببینند یا مطالب مربوط رو در مطالعه بگیرند. پس گناه اخلاقی بدتر از گناه فقهی بدتر از گناهان اخلاقیه به نزد حافظ، و جامعی که در آن رذایل اخلاقی کمتر سر بزنه مهمتر و بر کشیدنی تر است. البته از مفروضات این سخن میتونید بگید استقلال اخلاق از دین است یا استقلال اخلاق از فقه هست، که سخن درستی است و در این حال بیش از این من نمیخوام روی آن توقف بکنم. یه نکته ای که پس از این توضیحات چندگانه ای که از گناه شناسی حافظ و جهان شناسی او توضیح دادم باید بدان بیفزایم پیش از ورود به بخش دوم عرایزم، این است که یادمون باشه حافظ در دل یه جهان رازآلود زندگی میکرد، قرن هشتم هجری قمری، و جهان بینی دینی عرفانی او رو در چنبره خود احاطه کرده بود. اگر از متافیزیک حافظ سراغ بگیرید، اگر از انسان شناسی او، خدا شناسی او و مضامینی از این دست، البته که حافظ که جای شرحش اینجا نیست با مثلا عارفانی چون عطار، مولانا، بایزید بسطامی فرق میکرد و به نظر من او رو باید بیشتر شاعر عارف نامید تا عارف شاعر، اما به هر حال متعلق به جهان رازآلود بوده است و وقتی راجع به گناه سخن میگه چنان که دیدیم به هر حال یه مبنای متافیزیکی برای اون قائل است. میگوید پیدایش انسان بر روی کره خاکی با گناه عجین گشته بود و سر ظهور انسان بر روی کره خاکی اون کبوت بود و گناه اولیه آدم و حوا. به هر حال اون متعلق به این جهان است، نباید دچار خطای آناکرونیزم یا زمان پریشی شد و آورد او رو به روزگار کنونی و قرائت کرد. این قرائت قرائت ناموجهیه و وقتی سراغ نیچه میریم این اتفاق میفته، چون نیچه متعلق به نیمه دوم قرن 19 همه. هم خودش یکی از فیلسوفان و متفکران جهان جدیده و هم به هر حال با متافیزیک سنتی هیچ بر سر مهر نبوده و به این معنا تشخیصی که میده، نکته سنجی هایی که در باب گناه و توسعا جهان بینی دینی میکنه، خب تفاوت بسیاری داره با حافظ. در انتهای عرایزم خواهم گفت البته از چه حیثی قرابتی هم داره. خب این از حافظ. یک نکته دیگر هم اضافه کنم و از آن درگذریم، این که یادمون باشه وقتی که از قیاس حافظ و نیچه سراغ میگیریم، این گونه نیست که دو فردی یا دو آفرینشگری رو با یکدیگر قیاس میکنیم که یکی شاعر اهل تصوقات شاعرانه است و دیگری فیلسوف به این معنا که اهل دقت است و عرض بفرمایید که ایده های بکر داره و نمیشه اون رو با یه شاعر قیاس کرد. اولا خود نیچه یه فیلسوفی است که به هر حال میدانید جاش هم در دپارتمان های فلسفه نبوده، سبک خاصی هم مینوشت، سبک شاعرانه و در این حال سبکی که به آن افوریزم گفته میشه، یعنی گزین‌نویسی، یعنی یه مقاله شستروفی رو از ابتدا تا انتها نمینوشته، فقره فقره است عموم نوشته های نیچه، سبکی است گفته میشود. این نقطه اول در این باب. دوم این که حافظ هم متفکره، فرقی نمی کنه. در روزگار گذشته بنابراین بود که ایده‌ای برای تبیین و بست ایده هاشون از ژانر شعر استفاده می کرد. به این معنا هم حافظ متفکره، هم مولانا متفکره، هم سعدی متفکره. نباید اینها رو شاعر قلمداد کرد به این معنا که خب اهل تزوقات شاعرانه هم و نکات حکمی در آثارشون کمه. نه، فردوسی هم به این معنا متفکره. روزگار روزگاری بوده است که ژانر و مدیوم شعر بر سر نشسته بوده، چنان که در اون روزگار ما رمان نداشتیم. اما امروزه هم در همین قرن 19 هم که نیچه زندگی میکرد، خب یه رمان نویس برجسته‌ای به نام داستایفسکی هم این طرف در روسیه بود. او هم یه متفکر برجسته است، هرچند او رو فیلسوف نمیدانیم، اما در متفکر بودن او ذره‌ای نباید تردید کرد. به این معنا ما حافظ متفکر رو که البته متعلق به دوران پیشا مدرن است با نیچه متفکر که متعلق به دوران مدرن است قیاس میکنیم. خب بریم به سروقت فردریش نیچه، فیلسوف آلمانی قرن 19 و کتاب مهم او که من از آن مایلم در بحث امروز یاد بکنم، تمارشناسی اخلاق. نیچه حاجتی به معرفی نداده و دوستان با نام و آثار او آشنا هستند. در این حال من این مقدار که به بحث ما مربوطه اشارتی به کاروبار او می کنم و به آثاری که نوشته است و به آخرین اثر او چنان که عرض کردم فقراتش رو خواهم خواند برای ایضاح بیشتر سخنانم. ببینید نیچه خب پدری مسیحی داشت، در خانواده مذهبی بالیده بود، در یه خانواده پروتستان، و بعد از تحصیلاتی که داشت در دانشگاه بازیل مشغول به تدریس شد در سن 24 سالگی که سن کمی هم بود، در آن دوران استاد فیلولوژی و زبانشناسی بود. از جایی به بعد شروع کرد آثار و آراء نقادانه خودش رو به رشته تحلیل در آوردن. نیچه با مدرنیته، خصوصا مدرنیته انگلیسی، هیچ بر سر مهر نبود، با سازوکار دموکراتیک هیچ بر سر مهر نبود. شاید پخته ترین اثر او از این حیث چنان که نیچه پژوهان هم آورده اند کتاب تبارشناسی اخلاق باشه، Genealogy of Morals. قبل از این کتاب نیچه فراسوی نیک و بد رو نوشت، Beyond Good and Evil، و پس از آن که احتمالاً آخرین اثر اوست کتاب تبارشناسی اخلاق. اشاره کردم که من توقیق بست و شرح این کتاب رو یافتم در سلسله درس گفتارهایی که تحت عنوان فلسفی نیچه دارم برگزار میکنم. نیمی از کار انجام شده است، نیمی از آن مانده است. سر این که این کتاب رو انتخاب کردم به عنوان کسی که خب در عرصه فلسفه سالهاست مشغول به تحصیل و تدریس و نگارش بوده است، نوعی کار تطبیقی میان آراء فیلسوفان تحلیلی و فیلسوف برجسته آرائی آلمانی قرن 19 و بعد نوعی نگاه تاریخی که در کار نیچه هست و به قول خود او نوعی تبارشناسی مفاهیم اخلاقی، بدون اینکه لزوماً با ایده های او یا دست کم تمام آن بستر مهر باشه کسی که اون رو تقریب میکنه، در این حال از اهمیت و نفوذ و بصیرت های مهم این متفکر بزرگ نمیشه غفلت کرد و اون رو مقفول نهاد. ببینید من لب ایده ها رو عرض میکنم خدمتتون تا برسیم و این فقرات رو بخوانم. نیچه با اخلاق مسیحی هیچ بستر مهر نیست و معتقد است که دوگانه سرور برده یا اخلاق سروران، اخلاق بردگان خوب میتونه نشان بدهد آنچه که در وادی اخلاق محقق شده است از 2000 سال پیش به این سو. لب ایده نیچه که البته امروزه هم شما ممکنه بگیدین ایده ها خیلی به سان چیزیست که به کف زنگیان مستی چون ترامپ بدهن به کارشون میاد، لب او اینه که ایده های او این است که اخلاق یه امریست برساخته توسط ضعفا و بردگان در طول تاریخ برای محدود کردن سروران. دوگانه ای داره در همین کتاب فراسوی نیکوبر که بعداً در تماشناسی اخلاق هم به تفاریق از آن بهره میگیره نیچه، Master Morality, Slave Morality، اخلاق بردگان، اخلاق سروران، اخلاق زیر دستان، اخلاق زبردستان. و نیکوشه توضیح بده آنچه که قوام بخش پیدایی تمدن بوده است در درازنای تاریخ، آنچه قوام بخش شکلگیری فرهنگ بوده، دانش بوده، قدرتمندان بودند، سروران بودند. ایشان ارزش های خود رو پیش بردند و صحیفه هستی زدند و حول و حوش اونها گروه های شکل گرفتند، تمدن های شکل گرفته و از جایی به بعد کسانی که زورشون به اونها نمی رسیده، قدرت ایشان را نداشتند، خب آمدند و لیبل زدند توی این مفاهیم. این اون لب ایده نیچه است و تبار این رو به یونان باستان و مسیحیت می رساند. معتقد است از 2000 سال پیش به این سو این کجی رخ داده است. او برای ایضاح بیشتر سخنانش بین نیک و نیکان تفکیک میکنه، میگوید که نیکان یعنی انسانهای نیک و مقوله و مفهوم نیک رو باید از یکدیگر تفکیک کرد. از نظر اون نیکی امر ابجکتیو و بیرونی نیست، یعنی خوبی و بدی، چون به اخلاق نگاه کاملا برساخته داره، یعنی یه امری که سوشالی کانستراکتده، استقلالی از آدمیان نداره. این گونه نیست که ما راجع به خوبی و بدی به نحو مستقل بتوانیم سخن بگوییم. حالا توضیحاتش زیاده، من لب و اساره مطالب رو عرض میکنم، یه وقت نیازی بود در بخش پرسش و پاسخ عزیزان میتوانند ملاحظات خود رو طرح بکنند. باری میگوید کاری که رخ داده است این است که به نحو تبارشناسانه در عالم انسانی اتفاقا خیلی از اون ارزش هایی که مال میانمایگان بوده، مال آدم های زیر متوسط بوده، اینا اونها رو لیبل زدن تحت عنوان اخلاق. اینا خواستن که به زیر بکشن قدرتمندان رو، سروران رو، و آنچه که نداشتن رو با زدن این لیبل ها در جامعه انسانی نهادینه بکن. و الا از نظر او انسانی که سروره اتفاقا خالق ارزش هاست و نیکی که مستقل از نیکانه است، نیکی یه امریست که کاملا آدمیان اون رو برساختن. آدم نیک یعنی والا تبار، نیک یعنی آدم قدرتمند، نیک یعنی آدمی که یا نیکان آدمی که واضع و خالق ارزش هاست. یه از اینجا باید کار رو دید. مفهوم will to power یعنی اراده معطوف به قدرت از نظر نیچه هم اینجا شکل میگیره. ابر انسان او کسیست که خالق و واضع ارزش هاست، نه اینکه میان مایه است، نه اینکه آدم پسیوه، آدم منفعلیه، آدم تبعی و عرضی است. او به همین خاطر میگه من فکر میکنم که ارزش‌های راستین ارزش‌هایی است که ابر انسان اون رو خلق میکنه. توجه فرمودید؟ من الان بخشایی رو براتون میخونم از این کتاب و کاملا مشخصه، یعنی میتونید حدس بزنید که از همینجا که حرکت میکنه و من راجع به گناه دینی چه درکی داره. او کلا با اخلاق مسیحیت، با متافیزیک مسیحیت بر سر مهر نیست و معتقد است گناه همون نوع دیگری از ضعف و جبونیه. انسانی که اصیل نیست، تحت قیمومیت چرک کس دیگری یا امر دیگری یا ساحت دیگری قرار گرفته است و به تعبیر اگزیستانسیالیستای قرن بیستم آتنتیسیتی و اصالتی نداره. برای اینکه آدم اصیل کسی است که خالق و واضح ارزش هاست، آفریننده ارزش هاست. مفهوم خود فرمان فرمایی که دیدم جناب آشوری هم در ترجمه فقراتی از کتاب تبارشناسی اخلاق به کار برده اند دقیقا از اینجا نشأت میگیره که خود فرد بر خودش فرمان میراند. خود فردی که به میزانی که از میان مایگی و توهی مایگی فاصله میگیره به ابر انسان نیچه نزدیک میشه و به کسانی که واضح و خالق ارزشان. خب البته در طول تاریخ تعداد و عده و عده بردگان به نزد نیچه بیشتر بوده و ایشان موفق شده اند که ارزشهای خودشون رو یا آنچه که فکر میکردن باید مبتنی بران سروران رو محدود کرد، فکر میکردن اونا رو باید در کار گرفت، موفق هم شدن. اما سر قصه اینه که از نظر او آدمیانی میانمایه بودن و الا کسی که واضح و خالق ارزش ها باشه و ابر انسان باشه، در زمره ابر انسان ها باشه، نگاهش به اخلاق، نگاهش به عالم انسانی بالمره متفاوت. دیگه شما نگاه بکنید در درازنای تاریخ هر جا تمدنی پدید آمده این تمدن با قدرت و اراده معطوف به قدرت و اعمال قدرت عجیب. ابتدای کاروبار خود شوپنهاور رو می ستود نیچه که تشخیص داده بود که ما ضمیری داریم مشهون از غرایز سرکوب شده، آنکه که موصول شد بعدن به ضمیر ناخودآگاه به نزد فروید، آنچه که ازش به سوپر ایگو یاد میشه و خیلی از مواقع آنچه که قید و بند و مهارها رو در مناسبات انسانی بر من و شما میدهد، که به مثال الان اینجا من و شما که نشسته ایم خیلی یه دفعه سخت یکی از ما همجوری دراز بکشه یا یه دفعه نیمه اوریان بشه. چرا سخته؟ برای این رو سوپر ایگو ما رو مهار میکنه. اگر از فروید بپرسید آنچه که زمین ناخودآگاهه، خب تبار این ایده ها به شوپنهاور میرسه، بعد ورژنی از آن رو نیچه طرح میکنه و بعد در روانکاوی مدرن فروید اون رو صورتبندی میکنه. نیچه از جایی فاصله گرفت از شوپنهاور، ابتدا هم که مفتون او بود عمیقا او رو ستایش میکرد، از جایی که نوعی بدبینی و پسیمیزم در کار شوپنهاور بود که میگفت چرا انسان این گونه است و بعدی که ما غرایز سرکوب شده داریم، به سال کوه یخی که بیش تر آن زیر خاک است، زیر آب است و اوناست که ما رو پیش میبره، اون رانه ها، اون سائق ها به قول امروزی هاست که ما رو پیش میبره. نیچه معتقد بود نه، نباید نه گفت به این امور، باید آری گفت و به میزانی که فرد این غرایز رو به منصه ظهور میرسانه، به میزانی که این موانع رو پس میزند انسان تر است و به ابر انسانی که او فکر میکرد نزدیکتر، و الا اون آدم آدم میانمایی است، آدم متوسط الحاله که جرأت آفرینش رو نداره، جرأت به تعبیر اقبال لاهوری که خواهم گفت تازه کاری و بداعت رو نداره و یک آدمی خیلی متوسط الحال. در یکی از فصول کتاب تبارشناسی اخلاق که مشخصا راجع به گناه، بدوجدانی و از این گونه چیزها عنوان فصل اینه، نیچه سخن گفته است، میگوید که فقریشو براتون میخوانم، میگوید که و اما براستی این از داستان دور و دراز خواستگاه مسئولیت پذیری، کار پرورش حیوانی که پیمان توانسته ها چنان که همکنون دیدیم. همچون شرط ضروری و پیش زمینه خیش کار زمین کار کار زمینه ساز دیگری می طلبد که همانا ساختن و پرداختن انسان است. تا اندازه‌ای برای چنین کاری، حالا چه کاری؟ آن کار عظیمی که من نامش را اخلاقیت عرف اخلاقی گذاشتم، همان کاری که انسان در طول بخش بزرگ زندگانی نژاد انسانی بر روی خود انجام داده است، تمامی کار و کوشش پیش تاریخی بود. اینجاست که معنا می‌یابد و بالاترین دلیل خود را از جمله آن سختگیری و استبداد و بیمزگی و حماقتی که در این کار است به یاری اخلاقیت عرف اخلاقی و آن تنبند اجتماعی است که انسان به راستی چیزی به حساب آمدنی ساخته و پرداخته شده است. خب بریم جلوتر، من این تعبیر رو میخوام براتون بخونم. بله، میگه که بله، اگر که خود را در پایان این فرایند عظیم قرار دهیم، یعنی آنجا که درخت در انجام میوه خیش را به بار آورده است، آنجا که جامعه و اخلاقیات و عرف اخلاقی آن در انجام پدیدار میکنند که وسیله‌ای برای چه کار بودند، میبینیم که بر شاخسار این درخت آن رسیده ترین میوه یعنی فرد فرمان فرما رسته است. فرد فرمان فرما یعنی کسی که خودش بر خودش حکم میزنه، واضع و خالق ارزش‌هاش، که به هیچ کس جز خود نمیماند. فردی دیگربار رسته از بند اخلاقیت و عرف اخلاقی که فرد خودفرمان زبر اخلاقی گشته است. این که میگه از بند اخلاقیت رسته است، یعنی آنچه که نرمهای اخلاقی در جامعه است، آنچه که محصول کار میان مایگان است از نظر نیچه. حالا هم در وادی اخلاق این رو میگه، اخلاقی که ما آدمیان اون رو به کار بستیم و از نظر نیچه تبار و تنین مسیحی پررنگ داره و هم مفهوم گناه، گناه هم همینطوره، از نظر او منافات داره با خود فرمان فرمایی، با واضع خود بودن، با قالب خود بودن. به این معنی یعنی انسانی که واجد اراده است، از نظر او انسانی که در او آگاهی پرغرور رسته است که در هر رگ و پی او روان است، خودآگاهی به آنچه سرانجام و انجام می رسیده و در او تناور گشته است، یک آگاهی از قدرت و آزادی، آزادی خیش و بر روی هم احساس به کمال رسیدن بشر. این انسان آزاد گشته که به راستی پیمان نهادن تواند، این خداوندگار اراده آزاد، می بینید تعبیر رو، از خود فرمان فرمایی یاد می کنه، از خداوندگار اراده آزاد، این فرمان فرما چگونه تواند بود که او را خبر نباشد از پرتری برتری خیش بر همه آنانی که پیمان نهادن نتوانند و خیشتن را به گردن گرفتند. میگه خیلی ها این جرأت را ندارند که بتوانند به مرتبه خود فرمان فرمایی برسند و آزادی را تجربه کنند. آزادی نهایت دارید، نه آزادی سیاسی، نوعی آزادی وجودی و اگزیستنسیله، این که شخص نقش خودش رو بر صحیفه هستی بذاره، این که از این امر فرد بوریزان نباشد، نقش تبعی و عرضی و توفیلی ایفا نکنه. به این معناست که این انسان رو بر میکشه و ازش سخن میگه و خود فرمان فرمایی رو امری دیر یا و در این حال مهم می انگاره. خب بقیهش رو دوستان میتوانن در فصل دوم کتاب بخوانند و از غروری که سخن میگه نیچه، غروری که محصول کشف خود فرمان فرمایی است، مطلع بشن. بذارید این یه پاراگراف رو هم بخونم. میگوید که وجدان خیش، توی صفحه سوم کتاب گفتم که به صورت افوریزم نوشته شده، یعنی فقره فقره است، حالا پاره از فقرات یه وقت یک صفحه است، یه وقت کسری از یک صفحه است. به یه معنا تباشناسی اخلاق شسته رفته ترین کار نیچه است تازه، یعنی طول فقرات بلندتر در قیاس با دیگر آثار، ولی به هر حال با یه متن شسته رفته کلاسیکی که یه فیلسوف می نویسه، یه متفکری که از ابتدا تا به انتها کار پیش میره، البته که متفاوته از این هست. ویتگنشتاین دیگر فیلسوف برجسته اروپایی قرن بیستومی هم البته سطح و کار شبیه نیچه بوده، چرا که در این باب هم نوشتن محققان. باری نیچه میگه وجدان خیش چه زود بوی میتوان برد که مفهوم وجدان که اینجا با برترین و شگفترین چهره آن رویارویین چه تاریخ دراز و صورتهای گوناگون در پس پشت دارد. این توان به گردن گرفتن خیش آن هم با غرور و بدین سان توان گواهی کردن خیش چنان که گفته شد میوه ایست رسیده، اما همچنان میوه ایست بیرس. این میوه چه دراز میبایست نارسیده و ترش بر درخت آویزان مانده باشه و زمانی بسی درازتر از آن هیچ کس را به چنین میوه چشم امیدی نبود و نوید رسیدنش را نمیتوانست داد، اگرچه همه چیز در درخت بیگمان در کار پرورش اونی بود و درست به سوی او در کار رویش. خب وجدان رو هم داره این گونه توضیح میده، وجدان اخلاقی که یا وجدان دینی که از نظر نیچه خیلی از مذاهب به اون معنای سنتیش مانع از این شده که فرمایی در انسان شکل بگیره. اون اوتنتیسیتی، اون اصالتی که فرد واضح ارزش ها میشه و نقش خودش رو بر صحیفه هستی میزنه، این با تلقی دیگری از وجدان در میرسه. تلقی مهمی که نیچه با آفرینش گره زده و چنان که دیدیم معتقد یه میوهیست که میرسه در شاخسار بر شاخسار ضمیر فرد، اما ممکنه دیر هم برسه، ولی اگر برسد چه نیکوست. یا آدم دیگری پدید می آید، آنچه که او ازش به ابر انسان یاد می کنه. خلاصه کنم، تبارشناسی که می کنه نیچه از اخلاق مسیحیت، از آیین مسیحیت، و گناه شناسی که می کنه، اخلاق شناسی که می کنه، متضمن این معناست که به لحاظ تاریخی در درازنای تاریخ آنچه که موسوم بوده است مبتنی بر آموزه های مسیحیت و فلسفه یونان باستان، آنچه که موسوم بوده به وجدان اخلاقی و وجدان دینی، تبارشناسی اون به ما نشان میده این محصول کارهای انسانهای میان مایه بوده، کسانی که از تبار بردگان بودن نه تبار سروران. و به همین خاطر از دل این ایده ها هیچ وقت آنچه که ما ازش مراد میکنیم، یعنی ما که نیچه مرادمه به اخلاق سروران، اخلاقی که اوتنتیسیتی و اصالت رو داره و متضمن بداعت و آفرینندگیست، در نمیاد. خب اجازه بدید اشارتی چنان که وعده کردم پیش از به انتها بردن این بخش از عرائضم به اقبال لاهوری و پس از آن نیکوت کازنتزکیس بکنیم. نیکوت کازنتزکیس از او بیاغازم و به یکی از فقرات کتاب گزارش به خاک یونان او اشاره کنم. آشنا هستید با او، نویسنده‌ای که به تعبیر من، چنان که در سلسله مقالات تحواری از عرفان مدرن آورده هم، یه سالک مدرن بود، یعنی کسی که دل مشغول سلوک معنوی در روزگار پرتب و تاب و رازدائی شده کنونی. از او آثار متعددی در زبان فارسی خوشبختانه منتشر شده است. نویسنده پرکاری بود و آدمی موفق و دردمند. نهایتاً هم با انتشار کتاب آخرین وسوسه مسیح تکفیر شد توسط کلیسای ارتدوکس یونان و به نحوی گمنام مدفون شد. اجازه ندادند از قبرستانهایی که متعلق به کلیسا بود دفن کنند. این قصه مال 1957، چندان هم دور نیست و نیمه قرن بیستم است. اما به هر حال به خاطر اینکه تصویری نامتعارف از مسیح در آخرین وسوسه مسیح تصویر کرده، باری آنچه که من اشون برای شما قرائت می کنم از کتاب گزارش به خاک یونان اوست و تنین نیچه‌ای این فقره رو می خوام متذکر بشم و اینکه ببینید تأثیر ایده های نیچه تا کجا کشیده شده است. البته کازنتزکیس نویسنده عجیبی بود با حازمه فراخ وسیع. در یکی از آثارش می نویسه که من تحت تأثیر سه شخصیت بزرگ تاریخ بودم: مسیح، بودا و لنین. ببینید از کجا تا به کجا کشیده شده. المان‌های سوشیوپولیتیکال، اجتماعی سیاسی هم در آثارش پررنگ. خب در یونان زندگی میکرد، در جزیره کرت، و به هر حال شاهد نزاع ترکان عثمانی و یونانی ها در آن برهه بود و از خاطرات خود در این باب هم به تفصیل در کتاب گزارش به خاک یونان سخن گفته است. گزارش به خاک یونان یعنی یه جور وصیت‌نامه معنوی به قول خودش داره به هموطنانش گزارش میدهد. آخرین کتابی است که نوشته است. نیکوست. شما این فقره رو نگاه بکنید. میگوید که در باب همکاری خدا با انسان حرف میزنه. میخواهی بدانی که بشر این گونه با خدا همکاری میکند؟ ادبی مرا رافضی مینامند. بگذار چنین کنند. من کتاب مقدس خود را دارم که آنچه را کتاب مقدس دیگر فراموش کرد یا جرأت نکرد بگوید میگوید. آن را میگشایم و در صفر آفرینش میخوانم خداوند جهان را آفرید و به روز هفتم استراحت کرد. در آن وقت با پسین آفریدهش انسان را صدا کرد و گفت: پسرم، اگر دعای خیرم را میخواهی به من گوش کن. جهان را آفریدم اما از تمام کردن آن قفلت وزید. نیمه کاره رهایش کردم. تو آفرینش را ادامه بده. اینجا رو خوب دقت بکن. نیمه کاره رهایش کردم. تو آفرینش را ادامه بده. جهان را شعله ور ساز. آن را به آتش بدل کن و به منش بازگرد. آن را بدل به نور خواهم کرد. خب از اون ایده پرووکاتیوی که به هر حال نیکوس میگه که من کتاب مقدس خودم رو دارم که درگذریم، این که حالا بذار منو رافضی هم بنامن، یعنی بیرون از دین، و من دارم کتاب مقدس خودم رو می‌نویسم، یعنی آنچه که در کتاب مقدس معهود و مشهور هست اینا نیامده، من اینا رو اضافه میکنم اما اینا از جنس کتاب مقدس خودمه. از این که درگذری، من روی این تعبیر فرزنتزکیف میخوام تأکید کنم که تنین نیچهی پررنگ داره. جهان را آفریدم اما از تمام کردن آن قفلت برزیدم. نیمه کاره رهایش کردم. تو آفرینش را ادامه بده. جهان را شعله برساز. دقیقا این سخن نیچهیست. مفهوم آفرینش، حالا او از آفریدن ارزش ها سخن میگوید. نیچه چنان که خواندیم خود فرمان فرمایی و اون بلوغی که از پس این تأملات در میرسه و دوباره زاده شدن انسان، به این معنا او میگه نقش خودش رو اگر انسان بر صحیفه‌ای هستی بزنه و آفرینش رو انجام بده، در واقع کار ناتمام خدا رو داره تمام میکنه. آفرینندگی، خلاقیت و نقش خود رو بر صحیفه هستی زدن، این از آن نکاتیست که خب مد نظر نیچه بوده است و چنان که دیدیم سوپرمن او، ابر انسان او این چنین شناخته میشود و دست رد بر میان مایگی و توهی مایگی به روایتی که او میشناسد و میشناسد مبتنی بر سنت ستبر مسیحی یونانی اقامه کرد. خب این از نیکوس که از وامداران نیچه است. بذارید به سر وقت سنت خودمون بیاییم و من دو بیت از ابیات اقبال لاهوری رو برای شما قرائت کنم که به این معنا تنین نیچه‌ای داره. میگوید: فروغ آدم خاکی ز تازه کاری هاست، مه و ستاره کنند آنچه پیش از این کرد. دقت میکنید؟ دوباره براتون میخونم. فروغ آدم خاکی ز تازه کاری هاست، مه و ستاره کنند آنچه پیش از این کردن. شما ماه و ستاره رو ببینید، هر روز طلوع میکنن از میشود، یا هر شب اونها رو در آسمان رصد میکنید. نوعی کهنگی، نوعی ملالت، نوعی تکراری بودن در کارشون هست دیگه. به قول شاملو: و ما همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را. این دوره کردن و این کهنگی و ملالت و تکرار رو دیدن. خب اقبال میگه ماه و ستاره که هستن، فروغ آدم خاکی ز تازه‌کاری هاست. انسان کسی است که تازه‌کاری میکنه، نقش خودش رو بر صحیفه هستی میزنه، بداعت در کار اوست، خلاقیت در کار اوست، آفرینش در کار اوست. و جای دیگری رندانه میگه که اگر انسان کار نادری بکنه کاری کارستون کرده، حتی اگر گناه هم میکنه گناه‌های نو بکنه، یعنی سبت و خطاهایی بکنه که دیگران تاکنون نکردن، ابتکاری بزنه در گناه کردن. اینم اقبال میگه گر از دست تو کاری نادر آید، گناهی هم اگر باشد ثواب است. میگه یه کاری از دست تو در بیاد که نادر باشه، از میشود که سابقه چندان نداشته باشه، ابتکاری توش باشه، اب نداره. اگر گناه هم باشه ثوابه. اگر گناه میخوای بکنیم گناهایی رو بکن که دیگران حالا نکردن. گر از دست تو کاری نادر آید، گناهی هم اگر باشد ثواب است. خب شما میبینید مفهوم تازه‌کاری، بداعت، خلاقیت کاملا اقبال تحت تأثیر اون بود و یکی از فیگرهایی که در آثارش اقبال از اون متأثر شده نیچه است. بدون تردید نیکوت پزنتازکیس هم به این معنا میراثدار نیچه است. برسیم به بخش انتهای عرایزم و سخنانم رو جمع‌بندی بکنم. اگر آنچه که تا کنون گفتم در جای خودش نشسته باشه و تصویر و تلقی که این بزرگان از مفهوم گناه به دست داده اند و تکمله و تتمه‌ای که از نفوس و اقبال برای شما خواندم جهت بداعت و تراوت و خلاقیت و تازه‌کاری در جهان پیرامون، میشه این چنین صورت بندی کرد و خلاصه کرد که به نزد حافظ با عنایت به توضیحات مبسوطی که دادم، گناه همچنان یک امریست که منشأ انتولوژیک و وجود شناسانه داره. جهان مبتنی بران شکل گرفته، تکون یافته و آثار و نتایجی داشته است و عالم خاکی رو باید این چنین شناخت و تکلیف و فوق طاقت نکرد و انتظار نداشت که آدمیان بالمره عاری از گناه کردن باشن. هرچند دعوت به گناه کردن هم نمی کنه، چنان که از کردن تأکید می کنه بر این که فسق نمایی مکن. سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش، که عهد شاه شجاع است می دلیر بنوش. شدان که اهل نظر بر کناره می رفتن، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. تا انتهای قدر که می رسه می گوید دلا به راه خیرت، دلا دلالت کنم از به راه خیر، مکن به فسق مباهات و زهد هم مخنوش. فسق نمایی رو تحذیر می کن. باری اما گناه به هر حال چنان که دیدیم محلی از اعراب داره به نزد حافظ. گناهان اخلاقی البته از نظر او همونطور که دیدیم سهمگین‌ترن و باید از اونها عمیقاً برحذر بود. در این حال گناهان فکری فانکشنی در جامعه دارن، اوریجینال سین و بقیه نکاتی که از دارن. به نیچه که میرسیم و میراثداران نیچه که من به دو نفر از اونها اشاره کردم، قصه متفاوت میشه. به این معنا که او کاملاً از اونجایی که در زمینه و زمانه دیگری زندگی میکرده، تشخیصش این بوده که ما با نگاه و نگرش متافیزیکی باید درد بپیچیم و اگر قرار است انسانی و آدمی دوباره و دیگرگون بر روی کره خاکی سر برآورد، باید که کثیری از آنچه که عبارت بود از میراث گذشته ما رو دست رد بهش بزنیم. برای اینکه این میراث چنان که دیدیم از انسانهای میانمایه نشأت گرفته است و محصول اخلاق بردگان است که در مقام قید زدن به کاروبار سروران بودند، به همین خاطر کرکتر و شخصیت مسیح رو هیچ نمی پسندید نیچه. جالبه اگر دیده باشید با پیغمبر اسلام بر سر مهره، نه از منظر تئولوژیکا، نه از منظر الهیاتی. نیچه خدا باور نبود و ادیان ابراهیمی باور نداشت، به عنوان کسی که یکی از مصادیق will to power، اراده معطوف به قدرت رو از نظر او در زندگی پیامبر اسلام و تمدنی که حول هوش او شکل گرفت میشه دید و این فرق میکرد با مسیحیت. البته مسیح هم تمدنی حول و حوش او شکل گرفت، اما اخلاقی که ترویج میکنه مسیحیت به نظر نیچه زبونانه است و القاء ضعف میکنه، القاء ترس میکنه، در خود میانمایگان است نه در خود سروران، به توضیح که عرض کردم و تفصیلش رو میتوانید خصوصا در دو کتاب فراسوی نیکوبت و تباشناسی اخلاق ببینید. خب آنچه که در این میان برکشیدنیست خود فرمان فرماییست، وجدانیست که این چنین سر برمی آورد، نه وجدان متعارف و معلوف، بلکه وجدانی که ماحصل خلق شدن انسان دیگریست، اول انسانیست که خود فرمان فرماست، خالق و واضع ارزش‌های خودشه و بالمره یک نظام اخلاقی، یک نظام الهیاتی، حالا اگر این تعبیر رو بشه مسامحتن به کار برد، برمی‌سازه. به این معنی وقت گناه دیگه با آنچه که ما اکنون میشناسیم در دل سنت ابیان ابراهیمی مشترک لفظی میشه، یعنی اصلا از اینجاها نیچه آغاز نمی کنه. معتقد از اون ابر انسانی که خالق و واضح ارزش هاست او باید در این باب سخن بگه. در نیکوت کازن تزکیت و اقبال هم این به مراتب دیده میشه. حالا چون من میخوام که سخنانم جامل اطراف حتی مقدور باشه، این را اضافه بکنم که اقبال البته رفورمیست مسلمان بود و به متافیزیک ادیان باور داشت، عنصر خلاقیت و ابداع و آفرینندگی را از نیچه گرفته بود، نه ابر انسانی که دست رد به طور کلی بر میراث گذشتگان میزند و دلمره معتقد است که اخلاق یه امری برساخته اجتماعی است. این بخشش رو اقبال نگرفته بود از نیچه، اما اون خلاقیت، اون تازه کاری، اون ابداع که مقوم سربرآوردن انسان نوین است و به قول محمد ارکون به نوعی شاید در اومانیزم اسلامی هم اگر بخوایم تعبیر رو به کار ببریم در روزگار کنونی میتونه نقش آفرینی کنه. چرا؟ به این معنا اقبال نیچه ایه، به توضیح که عرض کردم، اما نه اینکه تمام قد نیچه ای باشه و همه اون محفوظات رو برگیره. اما نیکوس شباهت بیشتری داره با نیچه. در اواخر عمر گواهی همین کتاب نوعی لا ادریگری، ندانم انگاری، اگناستیسیزم در کارش دیده میشه و قصه نقش خود رو بر صحیفه هستی زدن و اخلاق رو به این معنا بر ساخته اجتماعی دیدن و در وادی ندانم انگاری در پی جعل معنای زندگی بودن، اینا خب در کار نیکوس کازنتزکیس پررنگ تره و به هر حال هر چه که هست او هم میراث بر نیچه است به معنایی که عرض کردم و درک و تلقی دیگری از مفهوم گناه رو میشناسد و برمیکشه. خب ببخشید که عرایض من به درازا انجامید، خرسندم که توانستم هرچند سخن طولانی شد امهات مطالبی رو که یادداشت کرده بودم و مد نظر داشتم با دوستان در میان بنام. اگر نکته‌ای ملاحظه‌ای هست میشنوم و پس از آن بحث امروزمون رو ختم میکنیم. اگر دوستانی که این بحث رو دنبال میکنن مایل بودن که با روایت من از نیچه بیشتر آشنا باشن، میتوانن اون فایل های درس گفتار فلسفه نیچه رو از طریق کانال تلگرام و سایت من دنبال بکنم. احوالی خوش توأم با آفرینندگی و خلاقیت برای یکایک عزیزان آرزو می کنم. پس سلام.
از اقبال صحبت کردی و حتی عنصر آفرینش خلاقیت اقبال حتی در گناه یکی از تاپس به ذهنم رسید که شاید بد نباشه این رو هم اگر صداقت یک توضیح بدید در موردش، حتی اگر گناه میکنی گناهی هم بکن که نفعی به دیگران برسونه. شراب خوری، جرعه‌ای فشان در خاک، از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. خواستم در مورد این بیت هم توضیح بدید، این گناه اینجا ما باید این رو گناه فطری مد نظر بگیریم یا خطای اخلاقی یا خیلی فرق نمی کنه هر کدومش رو میشه در نظر بگیرم؟
خب
و فکر میکنم یک نسبتی هم شاید بین این دیدگاه و دیدگاه اقبال، هرچند اقبال با حافظ روی خوشی نداشته، شاید یه تشابهاتی بشه پیدا کرد.
بله دیدم و توجهم به این بیت حافظم جلب شده. یه بار دیگه بخونید بیت رو.
من بیتیم چراغ خوری جرعه ای کشان بر خاک، از آن گناه که نسیر صدقه چه باک.
بله ببینید، خب مصرع اول اشارتی به شراب خوردن میکنه حافظ که قاعدتا در زمره گناه های فقهی است. مصرع دوم هم میگه از گناهی که نفعش به غیب برسه چه باک، توسعاً اشارتی به این داره که بله، یعنی اون نگاه یا اون نگرش رو به کناری بنه که بالمره گناه کردن و گناه فقهی کردن امریست که کاملاً مردوده، یعنی کتگوریکلی به اصطلاح علال اطلاق مردوده. میگه نه، فاری از گناهان هست که نفعش به غیر هم میرسه، چه باک از اون گناه. درسته نسبتی داره با سخن اقبال، اما خب اقبال همطور که ملاحظه کردید و میدانید خیلی صریح‌تره و کاملا تبار نیچه‌ای داره آفرینندگی و خلاقیت و اینکه گناهی بکن که دیگری هم نکرده باشه تا حالا، نادرن اتفاق افتاده باشه، خب از لون دیگریه. اما اون سخن حافظ در ادامه بحث‌های گناه شناسانه حافظ ما به نوعی همون میخواد از اطلاق این که ما فکر کنیم گناه کردن ولو گناهان فقهی بالمره امر باطلیست و رهزنه ما رو پرهیز بده و بگه نه، یه جایی اگر نفعی به غیر برسه حتی از گناهان متعارف فقهی چه باید. خب او که دیدیم کلن گناهان فقهی رو چندان بر نمی کشه و در مقابل گناهان اخلاقی یا خطای اخلاقی اونا رو خیلی فروتر می نهه، اهمیت گناهان اخلاقی رو بیشتر می دانه. در این باب این رو هم اضافه میکنه. بله بیت خوبی خوندید، مکمل عرائض بنده تواند باشد و در این حال اقبال هم خوب از منظر دیگری، بله یعنی اون بداعت در گناه کردن رو خب حالا ظاهرا حافظ اینو نمیگه، اینو اقبال داره که نکته جالبیه و به هر حال میخواد که اون اومانیزم اسلامی که گفتم حالا در لسان اقبال اینجا بیشتر معنا پیدا میکنه که آدم نقش خودش رو بر صحیفه هستی بزنه، اون اصالت داشتن، اوتنتیسیتی رو محقق کردن و بوی دیگران رو ندادن، این همون فاصله گرفتن از میانمایگیه. آدم بوی خودش رو بده، کار خودش رو بکنه، آنچه که بهش میاندیشه باور داره. البته خب همه ما خطا میکنیم، احتیاجی به تصحیح، احتیاجی به تعدیل کردن خود داره، دیگران ما رو حتما میتوانن کمک بکنن. در این حال اونی که بوی خودش رو میده حظ و بهره از اصالت برده است و حتی در گناه کردن هم به قول اقبال میتونه این بروز و ظهور پیدا کنه. توجه فرمودی، من با مسئله های خودم زندگی بکنم، دغدغه های خودم رو در کار و بارم، کسب و کارم، به مشغولی های شخصیم، تنظیم امورات روزمرم، بوی خودم رو بدم. توجه فرمودید، این بوی خود رو دادن که از جنس اوتنتیسیتی و اصالت هست به توضیح که عرض کردم، حتی در گناه کردن هم میتونه ریزش کنه.
خیلی ممنون، تشکر از صحبت های درستین. یک صحبت هست گناه اخلاقی شد و گناه فکری و اخلاق خوب داره صورتی بیشه من داشتم خیلی از جوام نسکی هست. حالا اگه از داره مکانی خیلی جابه داره خیلی نسکی میشه و حتی داخل یک منطقه کچیک هم میشه باز نسکی بشه. مثلا چون صحبت های که شاید خیلی صحبت انتظاری بود و خیلی مثال های مجرسن نداشتم، فرض کنیم که سنگه ادهی این که بریم محصول حسد زنگ و رسل رو برداریم خیلی بد میدونم. خب بگم زحمت کشیده و زنسون خودش جمع کرده، من هم از خیلی بد میدونم. در مقابل خب همسایه همسایه دیوار به دیوارش میگه خب محصولی هست که سنگه از مقابل زنگ میدونم میتونه استفاده بکنیم. این نسبی بودن رو چطور میتونیم حل بکنیم؟ یعنی وقتی قضیه رو واگذار کنیم به انسان که تصمیم بگیره، و تو خب خود تصمیم گیری داره، ولی خب این تناقض ها غیر قابل حل میشه. ولی از طرفی مسائلی که انشترم توی گناه از حقی مطرح میشه سردیان ابراهیمی یک انفضام نسبی داره تا حدی انفضام دارن از داره تعریف گناه حقی ولی تو اخلاقیات یک مقدار و نداره من مشکل میبینم و اینو این تناقض نمیتونم حل بکنم این اگه اون شکل پوزیدی رو دارم هایی که خاطر حدی میتونه تناقض نسبی اخلاقیات از داره تعریف گناه اخلاقی حل بشه.
بله عرض می شود که حالا شما مشخصا اخلاقیات رو فرمودید نه گناهان دینی رو. ببینید بله حالا مثالی که زدید از زنبور عسل و اگر کار غیر اخلاقی باشه یا نباشه. ببینید بذارید اینجوری بگم، خب من درک خودم رو میگم از این قصه، یعنی این رأی من هم موافقانی داره هم مخالفانی. اینکه به چه معنا اخلاق رلاتیو یا نسبیه و به چه معنا نیست، ببینید من درکم اینه که اخلاقیات یک سری اصول جهان شمول هست، توجه فرمودید، یه یونیورسال مورال ماکسیمز ما داریم، حالا توضیح میدم روشن‌تر بشه بزن. در این حال مصادیقش از اصلی به اصلی از جامعه‌ای به جامعه‌ای میتونه تغییر بکنه. ما آنچه که شما اشاره کردید بهش و مثال‌های متعددی از این دست میشه زد متعلق به این مقامه. در این حال یه فرقی هم میان فرهنگ و اخلاق باید قائل شد. پاره از آنچه که ما امروزه بهش باور داریم در زمره کاستوم ها یا عرفیات یا توسعاً فرهنگ، در قیاس با آنچه که اخلاق و به این معنا زمانمند و مکانمند نیست. ببینید مثال بزنم تا عرضم روشن‌تر بشه. روزگاری بود یا الان هم هست فرقی نمی کنه در پاره از کشورهای اسلامی که مصادیق رفتار عفیفانه، رفتاری که عفت آمیز به حساب می آید با آنچه که این سوی کره خاکی است فاصله داره. توجه فرمودید، مثلا این که زن در پابلیک و جلوت باشه حتی یا حدود و سقور پوششش فلان و بهمان باشه، این نستاقی از عمل عفیفانه قلمداد میشه و اگر نقض بشه رفتار غیر عفیفانه. در صورتی که این سوی کره خاکی خب مصادیق متفاوته. اما آنچه که جهان شمول خود رفتار خود مفهوم عفته، این اون چیزیست که یونیورسال، اونجور که من فکر میکنم، و این دیگه خودش تخت بند زمان و مکان نیست. ببینید مثالی بزنم براتون. یکی از دوستان ما، همکاران ما چندی پیش تورنتو به من میگفت که من یه سمیناری رفته بودم در قطر یکی دو سال قبل این قصه، و خب محصای دین شناختی و بین فرهنگی و اینها بود تم اصلی کنفرانس. میگفت یه خانمی هم آمده بود و صحبت میکرد، ایشون نه تنها محجبه بود و چادر عربی داشت که پوشی هم زده بود، فقط چشمانش بیرون بود. بحث که کرد و سخنانی که میگم من احساس کردم که چندان هم مبتنی بر اون تاک و سخنرانی خلاصه اعتقادات دینی سفت و سختی هم نداره، درک من این بود از اون تاک. بعد که صحبت تمام شد و در فرصتی که فراهم آمد با ایشون صحبت کردم بین کنفرانس و گفتم فلانی آره سخنانی شما اینجور و فلانجور بود، برای من جالب بود. در این حال من یه همچین حسی هم کردم، درست حس کردم، شاید خطا فهمیده باشم. گفت نه درست گفتی شما، بیش از اینم هست، من به خدای ادیان هم چندان باوری ندارم، بیشتر اگناستیکم یا حالا تردید از من یا به یه اسپریچوالیتی توی هستی باور دارم نه. بعد میگفت گفتم خب پس این چیه دیگه، این برقه و این از میشود چشمان بیرون کو بیام به فرهنگیه. من اگه غیر از این، حالا یادم نیست در قطر بود کویت بود کجایی بوده، در اون جایی که زندگی میکنی، من غیر از این ظاهر بشم در پابلیک جواب برادران و پدرمون نمیتونم بدم، اونا فکر میکنم من از میشود که زن ناسالمیم و احیانا با مردان متعددی هستم. معنای این کارم اینه توی اون فرهنگی که حالا میگم یا قطر بود یا کره بودی که از اینجا بخوام زندگی میکرد، اون کاملا یه امر کالچرال برای من معنیش اینه، هیچ معنی دیگه نداره. توجه فرمودید، حالا اینجا شما بگید در آمریکای شمالی بگید، در اروپا بگید، به نفع اغلبی خود تعجب میکنم، میگم نه، این که نه تنها پوشیه لزومی نداره در میان باشه برای تحقق رفتار افریقانه، که چادر و پوستری هم لازم نیست باشه، لباس ارفی زن و مرد اسلام بپوشه، همچون که اینجا ها من شما به کرار دیدین در این سالی. خب حالا ببینید، من کاری با قضاوت برادران و پدر اون خانم ندارم، اونی که هست اینه که context dependent مصادیق رفتار افریقان است. سبت فرمودید که رنگ و بوی از عرف و فرهنگ هم میگیره. اونی که به لحاظ اخلاقی یونیورسال به نظر من و تخطی ناپذیر، خود درستی افت یا ثواب بودن رفتار افریقان است. این همین رو راجع به خشونت میشه گفت، راجع به عدالت میشه گفت، که دقیقا عدالت و رفتار عادلانه هم از اصلی به اصلی و از فرهنگی به فرهنگی میتونه فرق کنه مسئله بشه. خب من شما به من ممکنه بگید که دیالوگ و گفتگو نمیشه کرد در این باب، چرا میشه کرد؟ به نظرم اتفاقا باید برد گفتگوها رو به سمتی که به اون ارزش‌های جهان شمولی که کمتر کسی با خود اونها مخالفت میکنه بشه قصه رو برد. توجه فرمودید در گفتگوهایی که میان انسان‌ها صورت میگیره، سپه انتقادی داره، شما رفتار بنده رو نقد میکنید، من رفتار بهمنی رو نقد میکنم و قصه علاوه به این معناست. من فکر میکنم harming others یا آزار رساندن به دیگران باز این یکی از مکسیم های اخلاقی، یعنی ناروایی این کار، اما مصادیقش البته از اصلی و اصلی و از فرهنگی به فرهنگی میتونه متفاوت باشه، که این چنین هم هست. تعدد زوجات از نظر خیلی یا نقض رفتار عادلانه است، اما همین الان شما تو پاره کشورهای عربی رفت آمد بکنید، پاره از خانوم ها این رو میگن. حالا شما ممکنه بگید که اینا بی خود میگن، اینا فرق بفهمید که، نه جدا میگم، بگید که اینا اطلاع ندارن، اون حرف دیگریه. میدونید من مخالفتی ندارم، یعنی میگم اون بحث و گفتگوست که باید پیش بره. مهم اینه که یه کسی ممکنه الان این رو مصداقی از رفتار ناعادلانه ندونه. خب اگر ندونه باهاش در نمیپیچه، یا بالعکس فلان عمل رو مصداقی از رفتار خشونت آمیز ندونه، یا بالعکس در یه سیاق دیگه بعد مصداقی از رفتار خشونت آمیز بدونه، اینجا ها میشه گفتگو کرد و پیش رفت. به همین خاطر من فکر میکنم یه جور لوکالیتی و یونیورسالیتی با هم در واقع اخلاق، و البته که خب من چون واقع گرا و ریالیستم توی اخلاق هستم، این سخن رو با تأکید بیشتری میگویم که میشه از این منظر دفاع کرد و سخن گفت. اما ابتدای عرایزم آوردم که کسانی که قبیلاً رلاتیویستن، که کم نیستن در روزگار کنونی، این مقدار از جهان شمولی بودن ارزش‌های اخلاقی رو هم قبول ندارن و معتقدن بالمره همه چیز سوشالی کانستراکتده. من این درک رو ندارم، موضوعی نیست، اما به هر حال فارغ از این که از این حیث با هم، یعنی با شما نوعی عرض میکنم، اختلاف رأی باشه نباشه، اون گفتگوی انتقادیه که به نظرم خیلی کار رو میتونه پیش ببره، و الا خب خیلی دیگه همه چی به این معنا نیچه‌ای میشه و نهایتا الحق لمن طلب، یعنی اونی که زورش بیشتره نهایتا اون میشه دیگه. هرچند در همین روزگار هم تازه خیلی از این حرفا میشه و در عرصه کلان سیاست و حکمرانی در جهان بازم زوده که نهایتا پیش میره و کار خودشو پیش میبره. بعد اونم هست، من در مناسبات ماکرو اینا رو گفتم و در حساب ماکرو در عرصه ماکرو و کلان که خوب میبینیم چه گوره نزد بین‌المللی شکل گرفته و پیش میره و اونجاهاش هم خیلی این حرفا کارگر نیفته یا به نحو دیگری کارا پیش بره، چنان که افتاده دانید. بفهمید فرقی نمی کنه از عقب میگه جلو. بفرم
ممنون از بحثی کردیم. من دو تا سوال داشتم. سوال اول اینه که کلاً کانسپت گناه تصور کنیم که در مقابل مکلف بودن آدم مطرح میشه، یعنی اصولاً زمانی که ما از انسان مکلف فرض میکنیم کانسپت گناه رو درست، ولی در دنیای حاضر بیشتر آدم ها مهم میدونن خودشون مثلا مکلف بودن مثلا خود کوچکترین چیزها. خب من شنیدن این قضیه چقدر مفهوم واقعا عملی داره. این سوال آخر هم از اینکه محبت تعمیل پروژه بعد سوال دوم در مورد این مدلی هستش که نیچه در مورد اون اول انسان هرانجا یا چیزی که هیتلر هستی این مدل میکنجه، یعنی افرادی با این حتی ترزسته با این عجایبی که روزه دارن، خب اونا برمان شد که واقعا به دلوقت یعنی خیلی در مفهومی کن این ملت با خودشون همراه کردن،
به خصوص توی آرمان بکنم.
بله، ممنون از هر دو نکته که طرح کردید. راجع به ملاحظه اولتون موافقم. بله، یعنی اولا گناه وقتی معنای پیدا میکنه، چنان که در عرایزم هم آوردم که در دل ادیان این کانسپت و مفهوم ابتدا شکل میگیره که به تعبیر شما انسان موجودی مکلف باشه و خود رو کسی بداند که داره به پاره تکالیف خود عمل میکنه. قبول دارم که هرچه میزان مکلف بودن آدمی کم رنگ تر میشه یا اون به محاق میره، میتونه علی اصول قصه گناه متفاوت باشه. ببینید، شما مثلا عرض بکنم، حالا بذارید از تعابیر دینشناسانه استفاده بکنم، اگر اینجوری بگم، به نزد دینداران معیشت اندیش کلن مقوله گناه و اینکه از یک کسی که از بیرون فرد دستور میگیره و از اون تبعیت میکنه البته پررنگتره. هرچی که شما به سمت دینداری میایید که در آن استقلال فرد، مدخلیت و بازیگری فرد پررنگتر میشه، ما به اون مقوله خود فرمان فرمایی، نه حالا به تمام معنای نیچه یک کلمه، اما این که خود فرد هم در این میان مشخلیتی داره نزدیکتر میشه. توجه فرمودید؟ حالا مفاهیم محب و مکلف یا این دوگانه از برساخته‌های جهان جدیده. البته و انسان‌ها همونطور که مستحضری به نحو اغلبی در دوران جدید خود رو محب یافتند و از حقوق بنیادین خود سخن گفتند و سراغ گرفتند و اعلامیه جهانی حقوق بشر برساخته شده است که دیگه اکنون مثل نقل و نواست ازش سخن میره. عرض میشود که در این حال فکر میکنم اگر مقوله تکلیف رو زیر حق بینگارین و جهان جدید رو اینچنین بشناسیم و بشناسانیم، بله قصه گناه کمرنگتر میشه. به این معنی، حالا کمرنگ تعبیر درستی نیست، تبیینش عوض میشه. ببینید، مثلا ممکنه یه آدمی که دینداری عارفانه و معنوی دارد هم از گناه سخن بگیر، اما این گناه نه یه امر ابجکتیو و بیرونیه، بلکه پاره پلشتی ها و کجی ها و سنگینی ها که در درون احساس میکنه، همین رو تعبیر به گناه میکنه. کنار فرمودید این چنین میشه، تعبیرش عوض میشه برای کسی که نگاه معنوی به هستی داره و همچنان خود رو در ذیل پروژه ادیان ابراهیمی میشناسد و میشناسند. این از این معنا. در این حال در جهان جدید موافقم کاملا با هاتون که به هر حال محق بودن مجال فراختری رو فراهم کرده برای اینکه آدمیان به دین به عنوان یک حق از حقوق خودشون، یعنی دیندار بودن یه حق از حقوق خودشون بگیرن، نه تنها حقشون، و میتونن از این حق هم استفاده نکنن. به همین خاطرم قصه ارتداد یا مجازات کسی که دین خودش رو تغییر میده یا از دایره ادیان بیرون میره اینقدر ثقیل به اذهان و گوش ها امروز میرسه. گذشته این چنین نبود. شما ببینید در همین داستان شیخ صنعان که در منطقه قطعه آمده است، جایی اون دختر ترسا به عطار به شیخ صنعان چی میگه؟ میگه همچو زلفم نه قدم در کافری. خب یکی از این شروطیست که براش گذاشته، میگه اگه میخوای به وصال من برسی باید بیای و ردای مسلمانی رو از تن بدر کن و ردای مسیحیت بپوش. تشبیه که میکنه چیه؟ میگه همچو زلفم نه قدم در کافری. زلف سیاه دیگه، مهمترین خصوصیت زلف سیاهیه. تشبیه میکنه کفر رو به زلفش که اون بچه شبه سیاهی. یعنی خیلی آبویت بود که اگر میخوای دین خودت رو عوض بکنی داری پای در یه مسیر سیاهی مینهی. میگه هر شد اینم رو بیا این کار بکن. میگه من نمیخواد به رسال من برسی، یکی از شروطش اینه، همچه زلفم نه قدم در کافری. خب در اون روزگار این طبیعی بود، اما امروزه الان به یه کسی بگید اگر فردی آیین خودش رو عوض کنه پای در وادی سیاهی نهاده است یا همچه زلفم نه قدم در کافری، خیلی عاد و قریب به نظر میاد. این به خاطر نرم زمانه است که عوض شده، هرچند که خب ادهی مثلا فقها اصرار دارن که همچنان بر همون در میچرخد و پاشته بر همون در میچرخد و در بر همون پاشته میچرخد و حقه قهر بدان نام و نشانستی بود، اما خب به نفع اقلی این هر از عموم آدمیان بر گوشهاشون سهیل می نمانه. این همون جا به جایی حق و تکلیفه و این که بله اصلا دینداری یکی از حقوق آدمیان شده است. گناه که بخشی از دینه. توجه فرمودید. راجع به پرسش دوم میتونم به اختصار عرض بکنم. حالا به نظر من میتونه یکی از محمل هاش باشه. اتفاقا تو اون سلسله جلسات و درس گفتارها من به این قصه هم پرداختم. فقط یه نکته به لحاظ تاریخی بگم که ظاهرا این تثبیت شده است و مستدل است که در اواخر عمر خود خواهر نیچه دیداری با هیتلر داشته. این رو منابع متعددی آورده‌اند. میدانم کاملا توجه دارم که بحث نیچه پژوهان معتقدند که خواهر نیچه در آثار او دست برده، دخل و تصرف کرده، یه جوری خواسته از اون ریسیزم رو از دل ایده های نیچهی برکش. اینو گفتن ادهی. من متخصص و اسکالر نیچه نیستم البته و آثار برخی از اونها رو خوندم، یعنی اتخاذ رأی نمیتونم خودم بکنم. برخلاف فرض کنید فلسفه ویتگنشتاین که با اون به نیکی آشنا هستم، رأی دیگران رو فقط نقل میکنم. این رو میدانم و متوجهم که لزومن این نیست که یه ارتباط وثیقی بین هیتلریسم و ایده های نیچه باشه، اما کلن این از جنس چیز به چپ زنگی مست دادنه، یعنی ابر انسان و اینکه فرد در مقابل انسان‌های گوشت و پوست و خوندار مسئولیت نداره، در مقابل خودش یا اگر عنوان پرتونتراب‌تری سراغ بخواید بگیرید در مقابل فرهنگ، تمدن، بشریت، همین حرفایی که عمومی دیکتاتورهای تاریخ میگن، در مقابل اونا مسئوله، نه در مقابل انسان‌های گوشت و پوست و خوندار و هر کاری بتونه میکنه. کم و بیش مسیر همواره، میگم نه اینکه لزوماً از دل اون در بیاد با عنایت حتی به اون بحث تاریخی، اما محمل مناسبیه و به هر حال فرق میکنه با اخلاق فرض بفرمایید لویناس، فیلسوف فرانسوی نیمه قرن بیستم که از اخلاق پسا هولوکاستی سخن میگفت و کاملا از مفهوم فیس و چهره سراغ میگیره و انسان گوشت و پوست و خوندار رو نقطه بدایت و عظیمت اخلاق میانگاشت. این خیلی با اخلاق نیچه یا آنچه که مستفاد میشه از نظام فلسفی نیچه تفاوت. خب بفهمید شما.
من نیچه در مورد نیچه سوال دارم، میخوام ببینم حد و حدودی که به اخلاق سروران میزنه چیه؟ آیا مشخص میکنه، محدود میکنه، حدشون میزنه یا نه؟
ببخشید یه بار دیگه بفرمایید.
حد و حدودی برای اخلاق سروران آیا نیچه قائله یا نه؟
بله.
یا میگه هر چی سروران میکنن اخلاقه؟
ممنونم.
ظاهرا دومیه.
یعنی هر چی اون خسرو کنه نیچه، هر چی اون خسرو کنه شیرین کنه، ظاهرا اونه.
یعنی این که پس این قسمت جریانه که بیشتر مورد سوء استفاده فاشیسم هم قرار گرفته؟
بله عملا همینه. بله ببینید، حالا شرحش البته طولانیه، اما در این حال تصورم اینه که این گونه میشه دید که اخلاق نیچه، من دنبال اینم که از یه اصطلاحی استفاده بکنم، توی همین درسایی که دادم تحت عنوان فلسفه نیچه سعی کردم توضیح بدم که به چه معنا اون چه که نیچه ازش یاد میکنه اصلا اخلاقه. ببینید چون اخلاق متضمن قید و بنده دیگه، یعنی اخلاق جز دیسیپلین های نورماتیو بیسته. ما فرض کنید که در فیزیک، کیمستری، بیولوژی درباره دنیا از آن هست که هست سخن میگید. توجه فرمودید؟ دنیا از آن هست که هست، یعنی از جمله هست هاست، یک دیسکریپتیو بیسد دیسیپلین. اما به نزد علومی چون حقوق، اخلاق، این امور نرمتیب هم، یعنی در باب امور اصلا هست که بایده حرفی هست و متضمن قید و بند باید، البته متضمن قید و بنده. حالا ملاحظه بکنید شما، یکی از نکاتی که واقعا خواهی جلسات هم از من در تو پرسیده بودن که به چه معنی چیزایی که نیچه میگه اخلاقه، میدونید؟ یعنی اون که داره میگه خب مانع و رادع رو بردارید، هرچی عامل سرکوب کننده قرائدتونه بردارید، چرا ما به اینو بگیم اخلاق؟ توجه فرمودید؟ من حالا میخوام اینو بگم، که در واقع این که نیچه داره پیشنهاد میکنه یک سری، حالا به تعبیر فلسفی کلمه، یه ترانسندنتال کاندیشن، یه شرط استعلایی هر گونه نظام اخلاقی متصوری که قرار است برای ابر انسان تکون پیدا کنه. اما در آن نظام اخلاقی متصور و بهیل، بله، فرو مایگان، حالا یا بگیم بردگان و دغدغه های اونها محلی از اعراب چندان ندارن. خود انسان سروره، خود انسانی است که آفریننده و واضع ارزش های اخلاقی که در اینجا محوریت داره. به همین خاطر آنچه که پدید میاد ما اصل کار، ببینید بحثای نیچه بیشتر سپه سلگی داره، یعنی میخواد نقد بکنه برداشته با بولدوزر زیر آن شکل در درازنای تاریخ شکل گرفته در این 2000 سال انداخته و میگه اینا همه محصول میان مایگان، محصول بردگان، اینا رو باید ریخت دور. حالا به تعبیر من میگه اونی که سر برمی آورد و سبقه ایجابی داره، اون وقت البته درباره جزئیات اون سخن نگفته. به همین خاطر چنان که در این جلسات هم آوردم، به نظر من بحثای نیچه از جنس یه متا نراتیوه، یه متا دیسکورسه، یعنی یه چیز فرایی داره به دست میده که در دل اون اگر بنا شد انسان نوینی سر برآورد و اخلاقی در خور سروران و دیگر از میشود آدمیانی که از جنس سروران بنهند، باید این نکات توش لحاظ بشه، یعنی باید سرکوب قرائز به محاق بره. توجه فرمودید به این معنا ما باید از نوعی اخلاق سخن بگوییم که در آن قرائز آدمیان دیگه سرکوب نمیشه. یکی نیچیز. حالا شما ممکنه بگید این چه امریست که ممکنه محصلش خیلی خطرناک باشه، من مخالفتی خطرناک یعنی به این معنی که با آنچه که ما میدانیم خیلی فاصله داشته باشه، البته درسته.
نه، بعضی از متفکرین مرتبطن
واقعا. آره، همین کار رو باید کرد
به حدود زد به خواهید و اونها غیر اخلاقی نیست، ولی تصور این مطلب که فیلسوف مثل نیچه بیان و معتقد به بی اخلاقی باشه در چارچوب اخلاق یه مقدار سخته.
آخه ببین، اون نمیگه به این بی اخلاقیه، توجه بفرمایید.
من تعبیر
شما اینه، به شما میگه یا به شما نوعی، ببخشید، هر کی این رو میگه، میگه این مال اخلاق بردگانه، شماها اومدید لیبل زدید به اونچه که من میگم، میگین بی اخلاقی. توجه دارید؟ میگه شماها اومدید، منم اسم شما رو فرق نمیکنه، میگه همه اینا محصول اخلاق بردگان، کاروبار بردگان، متوسطان، میان مایگان، من حق رو دارم تقریر میکنم. میگه شما لیبل زدید به اینا، میگه بی اخلاقی، اینا بی اخلاقی نیست، این یه نهاد اخلاقیه که در درازنای تاریخ شکل گرفته، اینجوری ساخته شده. من نیچه دارم یه آلترناتیو به شما ارائه میکنم، دست کم به لحاظ سلبی، میگه اینایی که درست شده چون محصول میان مایگانه، چون محصول زیر دستانه، چون محصول بردگانه و خواستن تیب بزنن به سروران و قدرتمندان و تمدن سازان، به این گفتن اخلاق. من به شما میگم اینا رو دور بریزیم، حالا یه نظام آلترناتیو ساخته میشه، درباره اون میگه جزئیاتش رو نگفته، میگه من به این میگم یه نظام آلترناتیو. درجه فرمود میگه آنچه که من انجام دادم حالا توارشناسی اخلاق موجود بوده، اما نه اینکه آنچه که ساخته میشه رو دربارش به نحوی ایجابی سخن بده. حالا شما بهتر از من میدونید، چون دهه هاست اینجا زندگی کرده اید و زبان آلمانی رو میشناسید. خب نیچه که هم شهری شماست، یعنی متعلقه به همین آب و خاک بوده است. نمیدانم، به هر حال جالبه که این حرف ها به نوعی این بذرها تو این خاک تا حدودی دست کم گرفته، یعنی به هر حال اون نازیسمی که فرد برآورد، حالا شما از بحث‌های انتزاعی و فلسفی بیاید کنار، ببینید نفر دوم نازیست آقای روزنبرگ که اروین یالوم کتاب خیلی خوبی هم تحت عنوان مسئله اسپینوزا نوشته و او رو با اسپینوزا حالا متعلق به دو دوران مختلف قیاس کرده. شما نگاه بکنید وقتی ایده های او رو میخونید، اون که کتاب نوشته، یعنی یک پولیتیشنه که نفر دوم نازیسمه بعد از هیتلر، اینا دیگه داکیومنتده. من فقراتی از اون کتاب رو خب در کتاب اروین یالوم نوشته هاش رو خوندم، همین ایده هاست. خب باور داره دیگه این چیزها رو، میدونید. ببخشید، راجب نژاد، البته این که ما نژاد برتریم و خب کتاب او در اون چند دهه فروش میلیونی تو اروپا داشت، الان رو نگاه نکنیم، در دهه 30 و 40 میلادی قرن بیستم کتاب روزنبرگ فروش میلیونی داشته، همینا رو میده که ما نژاد برتریم. به هر قیمتی که هست این باید به من از یه ظهور برسه. خب حالا به تعبیر من یه سری موچم اونجا له میشن، قراره که این نژاد برتر باشه و تخفیف میکنه یهودی ها رو، اصلا مفهوم ریس رو، مفهوم این که ما نژاد آریایی هستیم اصلا فخری برای بشریت ماها هستیم و این توفیق باید شامل حال همگان بشه که امور از ید با کفایت ما صادر بشه. حالا اگر نمیخوان ما با زور این کارو میکنیم، یعنی اگر سرشون نمیشه به قول من، توجه فرمود اینا رو گفته دیگه، یعنی شما نوشته های روزنبرگ رو بخونید و بعد البته باز از نیچه بپرسید، میگه شماهایی که اعتراض میکنید چون بردگانید، چون متوسطانید. من میخوام بگم اون یه منطقی داره، مرادم اینه که یه چفت و بستی داره، هرچند خب به هر حال از نظر خیلی هم کانتر اینتویتیو و خلاف اخلاق. بفهمید
ما در طبیعت میگیم که یه قانون طبیعت داره که ضعیف پایمانه، بنابراین سعی کنیم قوی باشیم. آیا میتونه انعکاس و انتزاع این قانون در مسائل اخلاقی نیچه باشه که این قانون آورده در فلسفه خودش جایگزین کرده برای توجیه مسئله اخلاق سروران؟
بله یه جورایی هم نمیتونید بگید، یعنی توجیه کرده که نه، ببینید یعنی از یه نوع اخلاقی یا آنچه که ازش بگیم به یه نظام نرمتیوی داره یاد میکنه که بله بدیل این نظام موجوده، به این معنا بله. همطور که عرض کردم یعنی میگه دیگران به آنچه که هست میگن اخلاق، ولی ببخشید میگن اون که هست محصول کار بردگانه، اما من میگم که یه چیز جدیدی باید در انداخت. حالا شما ممکنه بگید اونی که در میاد میدونی این جواب اون رو هم داره، به این معنا داره که میگه بله بقیه متوسطان با این در میپیچن. میدونید ببینید الان شما تو هم تو دنیا نگاه بکنید، من به پاره از دوستان میگفتم بخواید خیلی کانکریتایزش بکنید، البته ظاهرا وقت رو به اتمام مثل که برخی سوال ها هم شما باز بیرون از این جلسه هم گرفتید که میخواید طرح بکنید، من ختم بکنم پاسخ به پرسش شما رو. ببینید حالا به لسان نیچه ای بخوام بگم، سروران با همدیگه اونش میتونن دیالوگ بکنن. الان شما ترامپ رو ببینید مثلا، بن سلمان رو نگاه بکنید، از میشود اردوغان رو نگاه بکنید و بقیه رو، خب اینا معطل دیگران نمیشن از نظر خودشون. میدونید میگه من یه ایده های کلانی دارم، حالا یه کسی میگه دین این رو به من به دوش من گذاشته، یکی میگه در مقابل تاریخ در مقابل تمدن من باید این کارها رو انجام بدم و بله حالا به قول شما میگه اینجا ضعیفام له میشه، اون حالا تعبیر ضعیفو به جاش میگه میان مایگان، میگه اما چون قرار تمدن جدیدی برافکنده شود، قرار یه پیچی در مسیر تاریخ پیش بیاد، قرار من جهان رو نظم نوینی بهش ببخشم، همه اینا رو لگیتیمایز میکنه. توجه فرمودید به این معنی
بحث به صورت آنلاین پخش میشد، یکی از گفتم یه سوالی پرسیده بود که من خواستم مطرح بکنم. سوال این هست که گناه و اختیار به هر حال باید نسبتی داشته باشه، یعنی فردی که گناه میکنه به هر حال باید مختار باشه، یا دست کم ما اینطوری میفهمیم. بعد اشاره شده به بیتی از حافظ، ظاهرا حافظ که اینجا میگه گناه اگرچه نبود اختیار ما، حافظ تو در طریق ادب باش گو گناه من است. حاصل بودن این رو یه مقدار توضیح بدید، اون نگرش حافظ در مورد اختیار و گناه این رو باید چجوری صورت بندی کرد؟
یه بار دیگه شعر رو بخونید.
گناه اگرچه نبود اختیار ما، حافظ تو در طریق ادب باش گو گناه من است.
بله ممنونم از دوستی که این پرسش رو طرح کردن. در چه من اینه؟ ببینید حافظ خب گفتم من متفکر بوده، البته که این چنین است، تذوقات شاعرانه هم در کارش البته دیده میشه. حافظ پاره از اوقات خیلی خود رو مجبور و مقهور تجربه می کرده و می شناخته و دربارش سخن گفته است. مثلا جبر یا تخت بند زمان و مکان شدن و اختیار نداشتن در یه سطحی از مقومات سلوک حافظی، جامعه خون دل هر یک به کسی دادن، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد، در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وان پرده نشین باشد، کی شعر ترانگیزد خاطر که هزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین. خب این یه نکته. یا یک استشهاد. مثال های متعددی از این دست میشه داد که حافظ خود رو در چنبره جبری که گریز و مفری از آن وجود نداره میبینه. در این حال بله ابیات دیگری هم داره که فلک را سخت بشرافیم و ترهی نو در اندازه، بیا تا می براندازیم و بیا تا گل براندازیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشرافیم و ترهی نو در اندازه. من فکر میکنم این بیتی که دوستمون خواندن رو اگر در کل کانتکست ابیات حافظ و جهانبینی او بنهیم این چنین باید معنا کرد و فهمید که گفتم شاعری البته گناه اندیش بود حافظ و به چند معنا گفتم در چه سطوحی دل مشغول مقوله گناه بود. در این حال پاره از اوقات هم او رو خود رو در چنبره امور غیر اختیاری گرفتار میدید. آدمی که خب اختیار نداشته باشه، البته که عموم عقلا و اخلاقیون گفتن که مستوجب مذمت و البته تحسین نیست. یعنی فرض بفرمایید که الان کسی به من شما بگه باری کلا که ایرانی هستی، این خب محل درست نیست سخنی و مذمتمون هم بکنه که چرا ایرانی هستی، چون امر غیر اختیاری بوده است که من مدخلیتی در ایرانی بودنم، در مرد بودنم، در زن بودنم نداشتم. و عموم علمای اخلاق گفتن که فعل غیر اختیاری مشمول حسن و قبح نمیشه، یه امر اینتویتیوه. خب اگر آدم مقهور جبر باشه، آنچه که از او صادر میشه مشمول حسن و قبح نیست. به نظر میاد حافظ یه جور نوسان میکنه بین خود رو لحظاتی و دقائقی یا ساعات و روزهایی مقهور و مجبور دیدن و در پاری از اوقات هم مرید دیدن، یعنی واجد اراده و اینکه شخص میتونه نقش خود رو بر صحیفه هستی بزنه. اونجاهایی که از گناه کردن حالا با توضیح که عرض کردن و سطوح گوناگونش یاد میکنه متعلق به این مقام است و الا ساعات و دقائقی که خود رو در چنبره جب گرفتار میدیده البته این هم محلی از اعراب نداشته. این چنینه، باید یک بلنسی میان این دو برقرار کرد. شما نگاه بکنید، فرض بفهمید مولوی هم وقتی که راجع به اختیار و جبر سخن میگفتی یا تجربه های گوناگونی داشته از همین دست بوده دیگه. من و شما هم در سطوح خودمون این گونه ایم. پاری از اوقات ممکنه فکر کنیم عجب امور به چه نحوی رقم خورده است که من اینجا دارم در آلمان زندگی میکنم، در انگلستان زندگی میکنم، در بوشهر زندگی میکنم. مثال میزنم، پرکا هم در مسافه تند باد، من چه دانم که کجا خواهم فتاد. این تجربه مولانا در اون سطح ابر آگاهانه بزرگوار نه، در سطح خیلی پایین‌تر ممکنه شامل حال من و یا شما هم بشه. آدم بگه عجب دست روزگار من رو سوق داد به این سمت و پاره از امور این چنین ما رو در چنبره خود گرفتار کرده. اما یه موقعی هم فکر میکنیم نه، ما این که داریم کار خود رو پیش میبریم و نقش خود رو بر صحیفه هستی میزنیم. به نظرم یه دیالکتیک و تعاملی میان این دو برقراره. نمیشه این رو خورده گرفت بر شاعری مثل حافظ. به نظرم همه ما این هست و احوالمون هم متغیره دیگه. یک لحظه داغم میکشی، یک دم به باغم میکشی، فیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. این احوال متلاطم شامل مال همه ماست، اما خب شامل همه ما میشه. در این حال باید خب رأی خود و از می شود که تشخیص خود رو هم این میان داد و از میراث و سخنان بزرگان هم استفاده های وافی و کافی کرد. بسیار خوب. بله این دوستمون مثل نکته هم پرسیدن، بر شما یه نگاهی بکنیم. نه من نگفتم نمیتونیم استناد بکنیم. ببینید دوست عزیز، البته اولا حافظ فلسفه ورزی نمیکرده، فیلسوف نبوده، یه حکیمی بوده که تأملات جرب اندیشانه خودش رو با ما در میان می نهاده است. این نکته اول.
نکته دوم این که نه میتونیم اجتناب بکنیم. ببینید اونس گرفتن با زیست جهان یک متفکر، من با عنایت این تعبیر رو به کار میبرم، مانع از این نمیشه که ما شأن و شؤون انسانی اون رو هم نبینیم. من حرفم این بود که این شأن یکی از شؤون انسانیه و همه ما این احوال رو تجربه میکنیم در خط و مرتبت خودمون. الان کدام یک از من و شماست یا دسته که من این چنینم که ممکنه این باشم که خیلی از امور که من رو تختبند زمان و مکان کرده بیرون از اختیار من بوده. نه من و شما ایرانی بودنمون رو، نه مرد و زن بودنمون رو، نه خوشبخت اولیه‌مون رو، نه طبقه اجتماعی مون رو هیچ کدوم اختیار نکردیم، انتخاب نکردیم. اما این مانع از این هم نمیشه که کارنامه خود رو، کنش‌های خود رو ارزیابی اخلاقی نکنیم یا دیگران این کار رو نکنن. یه آمیزه میانه این دوست. من نکته‌ام این بود. اما خب حظ و برخورداری افراد هم متفاوته. عده‌ای قصه اختیار رو خیلی پررنگ‌تر در این عالم می‌بینن. عده‌ای جبر رو در این عالم خیلی پررنگ می‌بینن و در نوشته‌های خودشون، اشعار خودشون، تجربه زیستشون رو پررنگ می‌بینن. اختصاصی به حافظ یا شاعر بودن نداره. زیست جهان یک متفکر رو که در نظر میگیریم به نحو هولیستیک و جامع الاطراف باید در نظر آوریم. من به نظرم اونی که محصول تجربه زیسته و اخگرها و بارقه های فکری خود حافظه به مسابقه متفکر، اون شقوق چندانهی بود یا ساحات مختلف گناه شناسی. در این حال این شاعر، این متفکر احوال وجودی هم داشته است که پاره از لحظات خود رو مجبور و مقبورم میدیده و درباره این هم سخن گفته و نوعی آونگ آسا نوسان میکرده بین مجبور و مقبور بودن و نقش خود رو مستقیمی هستی زده. این به نظرم محصول نگاه جامع الاطرافه و اون چیزی که با زیست جهان یه متفکر میشه گرفت و البته بخشایش رو که آدم احساس همسنفی میکنه برمیکشه، نکاتی که معرفت زاس رو میپذیره و حالا بخشی رو هم اگر همدلی نداره خوب نه میگه این بخشش رو من نمیپسندم یا فکر میکنم توی مثلا این جهات به خطا رفته، اشکالی نداره. بله، یک نگاه جامع الاطراف اقتضای این گونه داره. خوب، از توجه دوستان سپاسگزارم. ممنونم که آمدید در این جلسه شرکت کردید. گفت و شنود نیکویی بود، ذکری از آثار بزرگان فرهنگ این دیار و البته برخی از فیلسوفان و متفکران مؤثر و دورانساز کنونی هم به میان آمد. انشاءالله اگر مجالی باشه و تدبیر موافق تقدیر بیفته، امیدوارم که باز از این صنف محافل و جلسات در شهر هامرود داشته باشیم و من بتوانم به حضور شما بشتابم و برسم. السلام.